عده ای رو گرامی میداریم روز فتح بزرگ امت اسلامی و هم سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام رو تذکر عرض میکنم. خوشبختم که در جمع شما برادران و خواهران گرامی هستم. الحمدلله حالا در این سفر ما به یک بخشی خوبی از برنامه های مرتبط با اتحادیه رسیدیم، متأسفانه به بخش دیگری هم میمونه که امیدواریم اگه توفیق شد در یک سفر دیگری انشاءالله انجام رسیده میکنیم خدمت شما. از بین مطالبی که الان مطرح شد من حضور داشتم استفاده کردم، به دو تا نکته اشاره میکنم خدمتون. نکته اول که نکته مهم و کلیدی هست عبارت هست از این که ما در هر شرایطی معیار برامون حفظ کیفیت انجمن اسلامیه. اگر فرض کنید که امر دایر شد بین این که ما یه جایی انجمن اسلامی داشته باشیم اسمن ولی نداشته باشیم حقیقتا، ما هم مقدار که علت چمینه که حالا محیط بعد در این مناسب نیست، ظرفیت وجود نداره یا دانش آموزه و بچه هم گفتن تراز جالب بود در تراز انجمن اسلامی که بخواد مثلا مسئولیت کار رو بخته بگیره یا اون هیئت مرکزی رو حداقل شکل بدن. اگه فرض کنیم در این حد هم وجود نداشت، خب ما اونجا تکلیفی نداریم چون بالاخره انجمن اسلامی روی دوش اون بچه ها قرار میگیره و اونا هستن که این کار رو باید پیش ببرن. ما در خود اون مدرسه که یک سامانه دیگری نداریم، مثلا فرض مربی نداریم که خود او به عهده بگیره بعد این خلأ مرتبط با بچه ها رو بخواد پر کنه. فرض کنیم که نه، خود بچه ها باید بالاخره کار رو به عهده داشته باشن. این اگر سطحش خیلی بیاد پایین بالاخره از یک شاخص هایی دیگه نمیشه عبور کرد. این اگر کاهش پیدا بکنه عملا اون دیگه انجمن اسلامی نیست و صلاح نیستش که ما اونجا اسم داشته باشیم بدون اینکه واقعیت انجمن اسلامی محقق بشه. این یک نکته که به نظر من اون سیاست کلی از شما خودتونم عنایت دارید قابل ملاحظه است. راجع به الگوی تعالی که مطرح فرمودید، ببینید الگوی تعالی رو مرز تفاوت تکوینی بچه ها حرکت میکنه و میخواد به ما یادآوری کنه که بالاخره ما اگر میخواییم مطابق با فطرت و مطابق با حکمت و مطابق با تفاوت های تکوینی و خلقتی جریان تربیت رو بنیانگذاری کنیم و مسیر تربیت رو راهبری کنیم، باید حتما این تفاوت رو در فرایند رشد مورد توجه قرار بدیم به عنوان یک شاخص جدی. اون چیزی که در فضای تربیتی کشور قابل ملاحظه است اینه که این نکته کم جدی گرفته نمیشه و در قواره یک نکته بالاخره پایه تو طراحی‌های تربیتی مورد توجه قرار نگرفته. ما در واقع به عنوان یک تشکل اسلامی به عنوان یک مجموعی که بالاخره خوشبختیم که نام اسلامی روی ما هست، بالاخره انجمن اسلامی هستیم، تکلیفمون واضحه، علی القاعده باید در این زمینه یک ارائه مناسبی می‌داشتیم با توجه به این خلل موجود. خب اون چیزی که ارائه شد تحت عنوان الگوی تعالی ناظر به این مسئله کلیدی است که عرض کرد. از این منظر پس ما با در واقع پذیرش اون تفاوت تکوینی که بالاخره یک منظر حسی شناختی داره و مباحثات خاص خودش رو داره، با ملاحظه این مسئله پایه باید تو هم فرایندهای تربیتی و هم تو اقدامات تشکیلاتی در جمع این تفاوت رو لحاظ کنیم. بنابراین میشه یک برنامه دخترانه، یک برنامه پسرانه. الگوی تعالی اگرچه الان تحت عنوان الگوی تعالی دختران مطرح شده، ولی در کنارش الگوی تعالی پسران هم هست. یه اولویتی داشته به لحاظ بالاخره شرایط و خود موضوع و غفلت بیشتری که ازش وجود داره، این اولویت داده شده. و الا خب ما در تراز این باید به الگوی تعالی پسران هم انشاءالله بپردیم. این خب اصل مسئله است. این ماجرا یه مقدار مباحث بنیادین و معرفتی و شناختی و امثال اینها داره. ما اینا رو کم و بیش مطرح کردیم، یعنی مباحثی که بیشتر ناظر به مبانی اینها رو مطرح کردیم. اون ساعتی که شما فهمیدید نداریم، به این اندازه نبوده. بحثایی بوده که من مطرح کردم، یک فصلشه. یه بخشی هم کاری که عزیزان مثلا تو استانها جاهای دیگه بحثای تبیینی داشتن، ممکنه سرجم بحث و اون میشه یه بحث. ولی اون چه که مد نظر مبارک شماست که ناظر به اصل بحثه، نه همین حد دانیم. حالا مجموعه بحثا رو که هم من تنظیم کردم در حد به سطح بالاخره یک مجموعه متوسط دیده میشه، یک کتاب متوسطیست اونجا که به عنوان مبانی بهش پرداخته شده. مرحله بعدی بر اساس این مبانی طراحی الگو هست که الان در دست بالاخره طراحی کار این مقدار پیچیده تری هست. مرحله سوم هم تطبیق با شرایط تشکیلات، یه رهنامه تشکیلاتیه. سه قدم براش در نظر گرفته. خب قدم اول به صورت مباشر بخته من بود، انجام دادیم، چون یه تشخیصی بود. من خودم باید این رو بالاخره میگفتم چی هست دیگه، وارد شدم و تبیینش رو انجام دادیم. قدم دوم که طراحی الگو هست، باز با نظر مستقیم بنده باید انجام بشه که داریم مقدماتش رو شکل میدیم. مرحله سوم یک کار جمعیه در واقع تشکیلاتیست که صورت خواهد گرفت و به این ترتیب مقدمات آماده میشه برای اینکه این الگو در مجموعه ما مبنای عمل تربیتی و تشکیلاتی قرار بگیره. یه اتفاقی که در اون مرحله نهایی خواهد افتاد. در این بخش خیلی دست برادران و خواهران ما در تشکیلات باز میشه در این مرحله اخیر. یعنی جاییست که دیگه میدان برای انواع و اقسام ابتکارات و خلاقیت ها و اجناس مختلف از فعالیت ها و همسانی. گاهی از من سوال میکردن، من گفتم معطل مبانی هم خیلی نمیخواد بشید. بالاخره بر اساس این فهم عمومی از الگو، قبل از این که حتی اون رهنامه رو ما داشته باشیم، بعضی از امور جزای به تعبیر خودم جزای محکمات دیگه، یعنی مسائلیست که خیلی واضحه. و اونجا این تفاوت ها در نظر گرفته بشه و اجرا بشه به نظر عزیزان ما باشه. حالا انشالله اون حلقه های به هم پیوسته بحث که برسه، خب کار طبعا خیلی آسانتر و متین‌تر و فراگیرتر میتونه انجام بشه انشاءالله. نه کار به این پیچیدگی نیست، کار روانیه. یک مدل تبیینی هم من دیدم دوستان تهیه کردن، اخیراً آقای نوری به من دادن که ظاهراً در جمع خواهرایشون ارائه کرده بوده اون مدل تبیینی رو. اونو پسندیدم اجمالاً، با یک اصلاحی همون میتونه استفاده بشه برای کارهای تبیینی. در بخش الگوی پسران هم کار ما به آسان‌تر انجام خواهد شد. علتش هم اینه که هم این مبانی که مباحثه شده به صورت متناظر در این سمت هم میتونه مباحثه بشه، یعنی الان براش یک ساختار در واقع معرفت شناختی داریم که میتونیم روی اون ساختار مباحث رو بنیان گذاری کنیم. از این جهت امیدوار هستیم که خیلی سریع‌تر این کار انشالله انجام بشه. یک منشور عملیاتی هم به صورت مستند خوشبختانه در این بخش در اختیار داریم که اون هم کار ما رو آسان‌تر خواهد کرد. انشاءالله اون هم خدا توفیق بده عمری باشه، اون رو هم ارائه خواهیم کرد به لطف پروردگار متعال. این اون دو نکته ای بود که به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض کنم. شما هم کاملا صحنه رو دارید میبینید. الان در صحنه پسرهای ما واضحه که چه تو محیط خانواده، چه در محیط های مثلا مثل مدرسه و چه تو محیط های عمومی اجتماعی، یک نوع رفتارهاشون یک نوع آهنگ دخترانه داره، خیلی خطرناکه برای آینده کشور، خیلی خطرناکه. و اخیراً که شما دیدید که آمار طلاق داره تفاوتی میره بالا متاسفانه. حالا من دیگه آمارهای اخیر رو ندارم، اصلا میترسه بره بگیره چون خوب مرتب ارائه میکنه، اصلا وحشت میکنه. یکی از علتش اینه که خب این گفتن از طلاق بیاد من اخذ به ساق، اینجوریه دیگه. خب با این فرق معناش این بوده که اون کسی که جریان خانواده رو سیانت میکنه مرده دیگه. همون صراحت روشنی که قرآن کریم فرمود از الرجال قوامون علی النساء، که اونجا همین سمت مدیریتی و کارگزاریه برای امر خانواده، یعنی همون حافظ نگهدارنده و امثال اینا. خب این صحنه خاصی داره در سیانت از خانواده. خب وقتی که این میشه یک عنصر شکننده، فاتحه خانواده خونده است. حالا دیگه من بیشتر از این مسئله رو باز نمی کنم، همین مقدار. خب یه خانواده ای در جای نمیمونه که متاسفانه ما این مسیر رو اگر نتونیم برش یه فکری بکنیم، حالا فارغ از این بحثایی که در حوزه جمعیتی و امثال اینها داریم که بحث دیگری و اون هم البته مرتبط با همین بحثای الگوی ما هم میشه، شما تصور بفرمایید این مسیر ادامه پیدا کنه. همینطور این فضای سانتیمنتالیسم تربیتی یا به عبارتی تربیت گلخانه‌ای، این اگر استمرار پیدا بکنه ما در آینده نشندان دور مرد نخواهیم داشت. اینا شبه مرد هم دیگه مرد نیستن. خب این چی باید فکر کنه؟ الگوی تعالی پسران میاد این حرف رو میزن، میگه ما چه تو فرایند های تربیتی چه شاخص هایی رو باید لحاظ کنیم که این آقا پسر مسیر مرد شدن رو طی کنه. خب ما در اتحادیه یه مقطعی از دوران جوانی این بچه ها رو و اخیراً نمیدارم توسعه پیدا کرده نوجوانی اینها رو در اختیار داریم، با هم مرتبط میشیم. ما به عنوان یک تشکل اسلامی خب باید بتونیم اینجا هم نگاه او رو راجع به هویت جنسی خودش اصلاح کنیم و هم مبتنی بر اون نگاه راهنمودهای تربیتی بهش بدیم، هم الگوهای تربیتی در اختیارش بگذاریم. خب یه خدمت خیلی بزرگیه این به این کسی که تو فرآیند باشد. هاچرا همین مسئله در ارتباط با دختران هست و اونجا ما اختلال هویتی داریم الان اینطوری که داره مشاهده میشه که دیگه نیاز به تقدیم نداره چون دو ما مفصل‌تر بحثاش رو تقدیم کردیم. به نظرم به این مسئله باید ماها جدی‌تر از اینها فکر کنیم و انشاءالله کارو پیش ببریم. نکته پایانی عرض من هم اینه که در جریان این نوه بی، جریان فتنه و قصه نوه بی، خیلی در حال افقهای تازهی در حوزه فعالیت تشکل‌های اسلامی فراهم شد. یه واقعیت یه گشایش های اتفاق افتاده که ما توی افقهای جدید هم برای ما فرصته و طبعا اگر نتونیم از این فرصت را خوب استفاده بکنیم، خود اینا هم تهدیدهای تازهی تبدیل میشن برای ما. فرصته، یعنی شما حساب کنید چقدر تحلیل ها، مباحثات فنی که اینا رو ما اگه میخواستیم به بچه ها ارائه کنیم باید عمدتاً مبتنی بر سنت های قدیمی تاریخی ارائه میکردیم. خیلی از مباحث قرآنی اگه میخواست مطرح بشه خیلی کار دشواری بود، مخصوصاً تو حوزه شناخت نفاق. بالاخره مسئله مبتلازه نظام ما امروز و فردا مسئله نفاقه و پاشنه آشیل ما هم همینه. اون نقطه کلیدی و خطر برای ما همین مسئله نفاقه. قرآن رو شما ببینید چه کرده در معرفی جریان نفاق، چه در مباحث روانشناسی نفاق، چه در حوزه مباحث جامعه شناسی نفاق، و همه بحث رو بینید قرآنی کنید چه کرده. خب اینا رو ما میخواستیم مطرح کنیم، چجوری میتونستیم مطرح کنیم؟ یعنی از یک چنین خطرهایی میخواستیم تا برده برداری کنیم. جریان فتنه در کنار خسارت هایی که به ما زد منافعی داشت. یکی از منافع این بود که از جریان نفاق برده برداری کرد. خب خوب میشه مستند به واقعا، یعنی همون مبانی قرآنی رو خیلی خوب میشه مستند به وقایع روز و حوادث نزدیک و اون چیزی که اسناد و مدارک و شواهدش هست خوب میشه معرفی کرد. خواهش میکنم از این مسئله عبور نشه که روزش هم بود من مناسبت هم داشت. خواستم این مسئله رو من اخیرا خودم چون این بحث خیلی سازه که ذهن منو درگیر کرده روی کارهای حالا تعاملاتی و گاهی هم تبیینی در این زمینه ها داشتم، ولی اخیراً و بعد از خسایای مربوط به فتنه این آیات اصلا یه معانی جدیدی پیدا میکنه برای ما. یعنی به قدری این صحنه ها زنده است و روشنه. همین امروز صبح مراجعه عادی روزانه به قرآن که همه ماها داریم کمونیش، من اول صبح نگاه میکردم خدای این آیات برای کی نازل شده، چیه مداره، چقدر روشن و واضح این خطوط مرتبط با جریان نفاق، بعد نوع مواجهه با جریان نفاق و امثال اینها رو آورده. این سوره مبارکه نساء رو ببینید که مباحث پیچیده تر حوزه نفاق تو سوره مبارکه نساء اومده، خیلی بحث و قابل تعامله. امیدوارم که انشالله از این فرصت استفاده بشه، مهنه ما واقعا اهتمام داشته باشیم هم در تطبیق هم شناخت این پدیده، جوانب مختلفش، بعد بیان مصادیقش. این چیزه ایست که میتونه بچه های ما رو هم رشد بده، هم سیانت کنه و هم کمک بکنه که بچه های ما بتونن اون نقش سیانت بخشی و نجات غریقی خودشون رو بالاخره تو فضاهای مدرسه‌ای انجام بدن. البته این مسئله وجوه خاص خودش رو داره که من در حد یادآوری فعلا اکتفا میکنم. اگر فرصت شد انشاءالله در موقعیت های دیگه، حالا چه در دوستان شما چه در جایی دیگه که معمولا تو شبکه بحث ها منتشر میشه، این مسئله رو بیشتر انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد. انشاءالله خواهی میکنم. خیلی خوشبخت شدیم، توفیق بود زیارتتون، دست شما درد نکنه. ممنونیم از همت شما، از تلاش و اقداماتی که دارید. نکته‌ای که فرمودن نکته درستیه، واقعا کار کردن در بالاخره این مجموعه اصیل و پاکیزه توفیقیه که نصیب بالاخره هر کسی بشه باید خیلی قدرش رو بدونه. امیدوارم خداوند ما و شما رو جزو قدرشناسان این نعمت قرار بده و همین شما رو حفظ کنه.